مهمان هم داریم،
تحقیقات دستیه، ولی امیدوارم با حضور مهمانمون بتونم اینا رو بچسبونمشون به همه.
این نیاز به یک
چسبی دارم که اینا رو
حتما انجام میشه. آقای دکتر علیرضا خلیفه زاده، مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر خلیفه زاده سلام، بر شما به مجله نیمروز خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب مجله نیمروز.
خوش آمدید آقای دکتر.
متشکرم.
خواهش میکنم آقای مؤمنی، وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشین قربان.
من دارم معرفی کنم خدمت آقای دکتر.
بله آقای قیتونی هم اینجا حروف چین مجله ما هست.
حروف نگاه کدوم
ها شما؟ من قلمم
در خدمت آقای قیتونی عزیزم هستیم و ان شاء الله که بتونیم در مورد این موضوع شما امروز ما بتونیم در کنار شما باشیم.
حتما همین آقای دکتر، میخوایم کلی هم یاد بگیریم دیگه، نشستیم آموزش بگیریم.
آقای قیتونی واو واو حرفای ما و شما رو می نگارند و می نویسند، یعنی در واقع با دستگاه تایپشون اینجا تایپ می کنند.
بسیار عالی، بسیار عالی، خدا قوت به ایشون هم می گیم و در خدمت شما بزرگواران هستیم.
زنده باشین جناب خلیفه زاده. خب برای شروع بحثمون در مورد هزار اسپیان، خوبه که اصلا درباره خود همین هزار اسپیان کمی توضیح بفرمایید که اصلا نام در واقع کیا بودن اینها، اصلا وجه تسمیه خود همین هزار اسپیان چی بود، یا اینکه بهشون میگن اتابکان لرستان چه نسبتی با اتابکانی داشتن که از دوره سلجوقیان به بعد در ایران در واقع حاکم بودن و نقش ایفا میکردن. این اطلاعات اولیه رو ما از خدمت شما بگیریم تا بتونیم راحت‌تر فکر بکنیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. اتابکان لور بزرگ یا اتابکان هزار اسپی، خب بخشی از حکومت‌های محلی جنوب ایران هستند که ما شاهد ظهور و فعالیت‌های آنها از قرن ششم هستیم.
بله.
اما اینکه اینها چگونه به وجود اومدند و از کجا آمدند، نظریات مختلفی هست که من هم حقیقت شاید توی دو کتاب قبلا به نام افشار لیراوی و بندر دیلم و کتابی به نام تاریخ شول حیات داود سعی کردم بر اساس تمامی نظریه‌هایی که وجود داره به یه جنبندی برسم، ولی همینجا اول از همه از اساتید بزرگوار کسب اجازه کنم که بگم هنوز هم ما نکته های مجهول در بحث اتابکان لور بزرگ زیاد داریم.
درست.
و مفصل ترین تحقیقم توی این زمینه توی جلد نهم کتاب تاریخ جامعه ایران آقای دکتر شهرام یوسفی فر انجام داده. اما خب اتابکان لور بزرگ اینها دو عقیده متفاوت هست. یک عقیده اینه که در بعد از آل بویه گروهی از اینها از همین مناطق لرستان به منطقه جبل السماق از شام رفتند در اطراف حلب و باز دوباره به ایران برگشتند. این نظریه را چه کسانی مطرح کردند؟ یکی نخستین بار قاضی احمد غفاری در کتاب تاریخ جهان آرا و پس از اون یک محقق آلمانی تو دوره مشروطه تقریبا به نام هوتم شیندلر، ایشون اومده معرفی کرده که این مطلب ایشون هم در کتاب تاریخ بختیاری سردار اسعد قابل دسترسیه برای همه محققان محترم.
بله.
اما ایشون حرفش اینه که اینا گروهی از لورهای ایران بودن که بعد از اختشاشات دوره آل بویه از مناطق لورنشین امروزی به طرف شام یا سوریه امروزی رفتن و بعد از مدتی دوباره، یعنی اگر که دقیق تر بخوام خدمت شما عرض کنم، نسل به حساب دوم اونها دوباره برگشته. و من به این جزئیات تقریبا به توی کتابم هم اشاره داشتم، حالا ولی خب به صورت کلی چون وقت کمه این یکی از نظریه ها هست.
بله.
نظریه دیگری که بیشتر مشهوره، بیشتر توی منابع دیده میشه و حتی آقای دکتر یوسفی فر هم بر اساس اون کارشون رو به سر سامون دادن و تحقیق کردن.
بله.
اینه که گروهی از اکراد یا اعراب یا لورها.
بله.
این منابع متفاوت داشتن. اینها از منطقه شام در حدود سال 500 به طرف منطقه کوگیلویه و لرستان اومدن و اولین اتفاقی هم که برای اونا افتاده اینا مابین لورای بومیه ساکن کوهگیلویه و حاکم کوهگیلویه و شولها که در مناطق ممسنی امروزی و نوراباد فارس بودند اینها سکونت گزیدند. حالا توی منابع به یک سری زد و خوردها و اختلافات نظامی که بین اینا پیش اومده اشاره شده، مخصوصا مجموع الانصاب شبانکاری و تاریخ گزیده حمدالله مصطفی به این موارد اشاره کردن. ولی آنچه که ما میتونیم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه ارائه کنیم به صورت کلی اینه که اینها با خاندان ابرک لور که پسرش نصیرالدین جانشین پدر شده بوده در منطقه کوهگیلویه در حدود سال 505 هجری قمری اینا درگیر شدند و به نوی جانشین اونها شدند و حکومت رو از اون خاندانی که شاید حدود بیش از 200 سال حکومت مناطق لورنشین تو دستشون بوده به این خانواده انتقال یافته است.